هر حال در هفته‌ای که گذشت اعتراضات از سوی طرفداران اوباما به تغییر روش اوباما بالاتر رفت و من به مطلبی که یکی از مشاوران نزدیکش در چاپ شده بود میخوندم که در اون همین مطلب رو اشاره کرده بود و ایمیلی رو که یکی از طرفداران پروپاگاندای اوباما نوشته بود چاپ کرده بود که اون شخص در اون ایمیلش می‌نویسه که ما تمام تلاشمون رو از پول و اقدام و دعوت دیگران برای رأی دادن به اوباما همه تلاشامون رو انجام دادیم به خاطر اینکه با اون شعار تغییر که اون میداد که میخواست تغییر برای اولین بار سیاست جاری در واشنگتن رو عوض بکنه و این سیاست وضع موجود که این همه مصیبت زا بوده رو دگرگون بکنه ما سراغش رفتیم، ولی حالا با اقداماتی که این میکنه مثل حمایتش از قانون آزادی حمل تفنگ و یا حمایتش از کمپانیای تلفن که شنود و از خطای میلیون ها استفاده کننده تلفن گذاشتن که به اونا لایحه‌ای که رئیس جمهور داده به اونا امنیت میده که هرگز تحت تعقیب قرار نگیرن، گرچه جلوترها گفته بود با این کارها مبارزه خواهد کرد ولی حالا حمایت میکنه، که البته وقتی فشار زیاد شد هفته پیش ایشون اوباما گفت که هر کسی اشتباه میکنه منم اشتباه کردم.
بله
البته خوبه، امیدوارم که واقعا کسی که شهامت اعتراف به اشتباه و شهامت معذرت خواستن رو پوزش خواستن رو داشته باشه خودش جای شکر بسیاره.
بله
الان اینو جمله رو تموم بکنم، دردی رو که دارم بهش اشاره بکنم و اینکه این شخص رو نوشته بود این های مشاور اوباما جواب میده که بله اون آدم گفتون گرچه نهایتا مجبور هستم رأی بدم چون رقیب خیلی خطرناکه، ولی به هر حال این کارها ایشون باعث شده که من از اون خواب خیال و آرزوهای خوبی که داشتم بیام بیرون. ایشون جواب داده بود که اول اعتراضی که به این مطلب شما من دارم این است که اصلا چرا از اول خواب خیال بودی که حالا بیای با دیدن اینها از خواب خیال بیرون. و راست هم میگه، از ابتدای کار اگه یادمون باشه من همون مسئله وارد شدن از در زورخانه قدرت مثال زدم.
بله
اینهای بایست هایی هست که کسی رعایت نکنه امکان نداره بتونه به جلو بره، و از این گذشته در کشوری که خودشون در ادبیات سیاسی اجتماعیشون دائم به عنوان کورپوریت امریکا، امریکای کورپوریشنی، کنگره کورپوریشنی، اقتصاد کورپوریشنی و دموکراسی کورپوریشنی دارن حرف میزنن، در این فضایی بیگمان تا اگر به اون اینترست گروپ ها تعظیم نکنی و کورپوریشن ها رو در حدشون ادای احترام نکنی بیگمان راه به جلو نخواهی داشت، مگر اینکه اصالتاً از صمیم قلب میمدی سرمایه گذاری توی اون 50%ی که هیچ وقت در رأی دادن شرکت نمی کردن. حالا این هم تحول جدیدی بود که البته اگر گرچه اعلام شده که در این هفته چند روز گذشته در با آخرین افکار سنجی که کردن هنوز اوباما 4% از رقیبش جلوتره، ولی به هر حال ترس از برنده شدن رقیب به حدی هست که به هر حال نه فقط برای رای دهندگان آمریکایی بلکه برای همه جهانیان مهم هست که اون اتفاق نیفته.
بله و امیدواریم که این آقای اوباما به این عذرخواهی هایی که میکنه و همینطور قول هایی که داده پایبند باشه.
باشه بله. اون دردی که گفتم این هست که گفتم از معذرت خواستن ایشون، ما بسیار دیدیم در کشورهای مختلف که وقتی در شهر بزرگی در فلانجا برق چند ساعتی قطع میشه وزیر برق استعفا میده.
بله.
یا به خاطر فسادی که در فلان دستگاه وزارتخونه دستگاه درجه 2-3 به وجود اومده وزیر استعفا میده. شاهد این هستیم که در هفته گذشته دادگاه به اصطلاح دادگاهی در همدان متهمان کشتن دکتر زهرا بن یعقوب رو تبرئه کرد. و جالب اینجاست اصلا باور کردنش به شدت هم سخت و هم تا دلتون بخواد دردآوره که خانواده این شخص و وکلای اینها اقدام کردن. و خیلی طبیعی است همه جهان پس کشورهای دیگه هم این کارو میکنن وقتی که پرونده ویژه‌ای هست که مسئولین اون منطقه نظر خاص دارن، سعی میکنن برای ثابت کردن بیطرفی دستگاه قضایی اون پرونده رو از اونجا بیارن بیرون.
بله.
به همین دلیل هست که در همین آمریکا وقتی که خیلی پیش اومده به خصوص در مورد اون دختر سیاه‌پوستی که چند وقت پیش ادعا میکرد مورد تجاوز قرار گرفته، چون تمام دادگاهی که میخواستن رأی بدن همه هیئت جوری و مسئولین همه از سفیدها بودن، وکلای این خانواده درخواست کردن که پرونده از اونجا بیاد بیرون و به یه جایی بره که بی‌طرف باشه.
بله.
دلیل تر وکلای این مقتول خواستن که پرونده به تهران منتقل بشه. رئیس قوه قضایی مملکت که یه نامه‌ای که کپیش و پدر این خانم دکتر و وکلاش دارند دستور داد که پرونده از همدان به تهران بیاد. جالب اینجاست در قرن 21 در کشوری که ادعا میشه 26% مردم به اینترنت وصلند، در جایی که تعداد تلفن‌های همراه با سیستم خیلی پیشرفته تر از اینجا از طریق پیغام فرستادن و بلوتوت کردن و حکایت‌ها به شدت در سطح نزدیک گویا 31 میلیون هست، در جایی که دیگه فکس و اینها پیش پا افتاده ترین سیستمه، ممکن نیست آدم باور کنه که از تهران تا همدان که اگر نامه رو میدادن دست یک مامور میتونست در عرض 4-5 ساعت برسه به اونجا و تحویل بده، 4 ماه این نامه به اونجا نرسیده باشه. اینجا خیلی بر من سوال پیش میاد. میگیم خیلی خوب اون شخصی که اونجا باید اینو دریافت کنه چون به نفعش بوده گرفته ولی رو نکرده. ولی این آقای رئیس قوه قضاییه که یک همچین دستور پرسر صدایی داده، چگونه ممکنه در این 4 ماه ککش نگزه و اینکه دستگاه زیر دستش محلی براش نذاشته و ادعا میکنه نامه به دست من نرسیده، چطور شده که هیچ عکس العمل نشون نداده؟ و حالا فرض کنیم نامه اول به دلایلی چون به وسیله کبوتر نامه بر رفته بوده، کبوتر جای دیگه
شاید لطفش شده
و رفته راهشو گم کرده، چرا نخواسته نامه دوم رو بفرسته با پیک ویژه بفرسته؟
آقا روی شد با لاک پوش فرستادن.
حتی با اون وقتی که این همه زمان میگذره یه پرونده هنوز نیومده، این هم پرونده اینقدر پرسر صدا چون پدر دکتر بنی یعقوب از سپاهیان سابقه، به همین دلیل خیلی هم دست تنها نیست. اما این نامه 4 ماه طول میکشه، هرگز به اونجا نمیرسه و در اون فضا در همونجا دادگاه بیخبر از همه جا تشکیل میدن و متهمین تبرئه میشن. چرا خوبه؟
خیلی دردآور.
دقیقا این همین نمونه ظاهرا تمام عیار عدلیست که اینا ادعا میکنن عدل علیست. و حالا این جالبه که ما از خودمون بپرسیم که اینهایی که این تصمیم ها رو میگیرن، فرض کنیم که اصلا به چیزی به واقعیتی به نام مؤاخذه و مجازات و خدا و پیغمبر اینها پایبند نیستن، حداقل خرد اجتماعی سیاسی حکم میکنه که به خاطر ادامه قدرت جایی مثل همین اوباما. اوباما نمیگه من به خاطر اینکه از خدا ترسیدم معذرت میخوام.
این
هم من حساب 2-2-4 میکنم به خاطر اینکه برنامه هم پیش بره باید اینجا کوتاه بیام و اعتراف به اشتباه بکنم. حالا چگونه ممکنه همه تمامیت سیستم رو در به خاطر دفاع از چند نفری که این جنایت رو مرتکب شدن اینطور در معرض خطر قرار بدن و فضا رو بسته تر بکنن و مسخره بیش برای قوه قضاییه نسازن و انتظار داشته باشن که مردم به قوه قضاییه به عنوان پشتیبانان و احقاق کنندگان حقوق خودشون نگاه بکنن.
بی
دلیل نیست که فاصله به اندازه اقیانوس بین مردم و قوه قضاییه و دستگاه های حاکمه وجود داره. اگر ما در این نوع موارد که چندان بزرگ هم نیست و میتونست تبدیل به پرونده ملی نشه و میتونست وسیله‌ای بشه که جنایتکاران دیگر اون اتفاقاتی که در شهرهای دیگه در زنجان و تبریز و کرمانشاه در دانشگاه افتاد مرتکب نشن و جلوی فسادهای بسیاری گرفته بشه و تنبهی بشه برای خیلی ها، این از این کار خودداری میکنن و نتیجهش این هست که فضا بسته تر و فشار روی مردم شدیدتر، احساس بی‌اعتمادی بالاتر و متاسفانه اعتماد به نفس خرد شده تر. و این آخری اون چیزیش که در طی قرون متمادی به خصوص بعد از حمله مغول در ایران شیرازه ایرانیت رو چنان از هم گسست که تا شاه اسماعیل بیاد پدر این مملکت در اومد و سالیان دراز قرنها از قافله جهانی عقب بود. حتی بعد از صفویه هم هرگز ایران نتونست رو پای کمر راست کنه و اونطور که میبایست میبود باشه. این رو به این دلیل میگم وقتی که به سرنوشت به توپ بستن مجلس که در هفته گذشته اشاره کردم نگاه میکنیم و حالا که سالگرد سی تیر نگاه میکنیم، ببینیم که نبودن اعتماد به نفس اساس بسیاری از دردها و مشکلات ماست.
بله کاملا. و جناب غربی، پس از این داستانهای غم‌انگیز، داستان غم‌انگیز دیگری هم هست که آقای احمدی نژاد مرتب اشاره کردن که میخوان ایشون رو بدوزن.
بله
بعد در چند روز اخیر و در هفته گذشته هم یه مصاحبه مطبوعاتی داشتن و حتی اشاره کردن که کسانی میخواستن ایشون رو بدوزن. یاد یه خاطره میفتم، اون زمانهای قدیم 30-40 سال پیش با این همکارامون، اگر یه کسی که یه خود کم داشته یه خودی بالاخونه رو اجاره داده بود، میگفتیم که خارجی آخر تو رو میدوزن و میخوام بدونن که تو چجوری با مغز 0 کیلومتر آکبندری زندگی میکنی. آخه خیلی غریب میتونه باشه که یه آدمی مغزش کار نکنه، 0 کیلومتر مونده باشه و بعد زندگی کنه. حالا ایشون که این صحبت ها رو میکنه، آدم میبینه که مثل که ایشون به اون درد دچار شده. این میخوان ایشون رو بدزدن ببینن که این همه این نابغه عصر چه مغزی داره که اینجور فکر میکنه. به هر صورت که داستان از پر از اشک چشک به کجا رسیدیم، ما میخوان ببینن که واقعا این رئیس جمهور کشوری که حاله نور میبینه از شاه جمکران براش نامه میرسه و بالاخره میگذنش دیگه، اینم از اوناست دوزیدنیست برسه.
حالا دوست داشتم که مثل همین یه برنامه کوتاه یورو نیوز داره.
بله.
به نام نو کامنت،
بدون توضیح
اتفاقات افتاده اون روز رو نشون بده بدون این که دربارش توضیح بده. همینه که شما گفتی گمان نمی کنم احتیاج به توضیح باشه و لازم باشه من چیزی بگم، ولی از همون صحنه اول که صحبت ایشون رو در جمع تعدادی از روحانیون گفته بود خوندم، به شدت متاثر شدم. جملاتی که ایشون به کار میبره
دقیقاً
تا اونا به خودشون بیان ما تو هوا بودیم، در رفته بودیم. نگاه میکردن هم ادبیات و سیستم فکری دقیقا مثل که از این بچه های بسیط جایی قرار بوده سر کوچه کمین کرده بودن و این با زرنگی تونسته دره بود هست. اصلا توش فضای رئیس جمهوری مملکت 70 میلیونی که صبح تا شب در بوق کرنا گفته میشه که قدرت اول منطقه است نیست.
و اونم ایرانی که با اون سابقه فرهنگ
باید این دولت اگر یک همچیزی بود حد در سازمان های بین المللی از پاشنه در آورده باشه، باید به شدت به تریج قوای نماینده 70 میلیون جمعیتی مملکت برخورده باشه. اصلا از این جیمز باند بازی و جیمی بازی اصلا فراتره. ما در رفتیم. یعنی چی در رفتیم؟ یعنی چی؟ در کجای جهان؟ به چه دلیل؟ مگه میشه رئیسی کشور به یه کشور دیگه با دعوت رسمی بره و در اونجا عده‌ای به فکر دزدیدن اون باشن و اینم از این که زرنگی کرده تا اونا به خودشون بیان تو هوا بوده در رفته کیف بکنه؟ این یک فاجعه است در درجه اول. توهین به مردم ایرانه، توهین به 70 میلیونه که چه بخواد چه نخواد در سرتاسر جهان ایشون به عنوان رئیس جمهور اونجا مطرحه. من حالا کار به حاله نور و بقیه مسائل این حرفا ندارم، پلک نزدن آدم ها در سازمان ملل اینها همه به کنار، ولی در همین مورد خاص اگر واقعیت می بوده به چه دلیل دولت ایران نمایندگی هاش در سرتاسر جهان اقامه دعوا نکردن؟ چرا یخی اون کشور مورد نظر رو نگرفتن؟ چرا اسنادشون رو به منابع به مراجع جهانی تسلیم نکردن؟ این بزرگترین توهینه. البته اگر عمرالبشیر الان جایی بره و خارج فرزن بره به اروپا، در اونجا میارن یه دونه نامه دادگاه رو دستش میدن، میگن آقای فلانی به موجب این دادگاه، همون اتفاقی که با میلوسویچ افتاد، اینو برمیدارن و میبرن به دادگاه لاهه، میگن که خب برا بشین از خود دفاع بکن. اما این که از اون کیسه نیست که یک کسی رئیس کشوری به دعوت رئیس کشوری و مقامات به اونجا رفته و قرار روزهای معین اونجا باشه و حالا بر میگرده میگه ما قصه در رفتیم. آقا چگونه ممکنه؟
بله متاسفانه
اصلا همه این ادعاهای آمریکایی‌ها به کنار، همه زورهایی که میگن همه به کنار، همین یکی اگر درست باشه مگر یک کیس بسیار قوی درشتی نیست؟ مگه میشه؟ و این جالب اینجاست که سکوت دیگر مهرهای قدرت در ایران در این باره هم خودش خیلی پرمعناست.
بله کامل.
اینکه درست مثل همون حاله نور گذاشتن که برهان حالا ولی دیگه
بله.
انشالله که حالا مسئله نیست میگذره.
نه واقعا
دردن در همین دای اون روز میبایستی اگر چنین واقعیتی بوده اعتراض بسیار شدیدی در سطح جهان انجام میشد که اینها چنان وحشی و نامتمدن هستند که به خودشون اجازه حتی اندیشیدن به این که مهمانی که رئیس یک دولت دیگه است رو در کشور دیگه بخوام بدزدن، این فاجعه است.
بله.
ما شاهد این نبودیم.
من متاسفانه مثل که ایشون فیلمای زد و خورد و پلیسی زیاد نگاه میکنه وقتی شبا میشه شام میخوره، بعد از این چیزا تو مخیلش زیاد میاد و واقعا خیلی بحث کودکانه است، خیلی ابتدایی است این نوع بحث.
بله
سپاسگزار جناب غربی. بعد که همونطور هم اشاره کردید این روزها مصادف است با آغاز 56 سالگرد 30 تیر و در واقع روزی که ملت ایران در میان خون و آتش اولین برگزیده خودشون رو انتخاب کردند و یک بار دیگر ملت ثابت کرد که واقعا اون خواسته هاش رو میتونه با تمام این فتنه‌گری ها و تحریزی ها و برنامه ریزی ها برآورده کنه. خواستم که در مورد سیتی صحبت کنیم، ولی در همین باره در همین رابطه هم یک مطلبی به دستمون رسیده با امضای احمد تقوایی، پرویز شوکت و محمد امینی از سوی انجمن آینده در ارتباط با مسائل جبهه ملی. همونطور که خودتون مطلعی در مورد جبهه ملی داخل و این جبهه ملی هایی که در خارج ساخته میشه، به خصوص این اواخر آقای داریوش همایون این رهبری جبهه ملی ها رو به دست گرفته و باز و هماش و برخی از دوستان اعتراض کردن، ادهی هم بر این نوع برخورد هایی که وسایل بیگانه زمین سازی جبهه ملی میکنه و میخوان یک سازمانی رو که در ایران سوابق خوبی داره و یک سابقه درخشانی داشته و که شخصی چون دکتر محمد مصدق در رأس این جبهه بوده، بعد این رو بیارن امروز تبدیلش کنن به ابزار و وسایلی رو که میشه که ازش از در جهت منافع بیگانه استفاده کنه. حالا با توجه به اعتراضات این دوستان که نگران توطئه ها و فتنه های بیگانگان توسط عوامل داخلی و تحت عنوان سیاسیون هستند، وقتی این آقایون در پاسخ یه نامه ای نوشتند با این عنوان که دردم نهفته به طبیبان مدعی، من به یکی دو تا فرازش اشاره میکنم، مدا قبل از اون اشاره میکنم به مقالاتی که دوستان تحت عنوان اسب تروا یا ترویا که منظورشون از نقش و فعالیت های سازمان های اطلاعاتی آمریکا در تدارک نفوذ بر جبهه ملی داخل بعد از اینکه این سازمان ها و تشکیلات های جمهوری خواهی و غیره در خارج و به همراه برخی از اصلاح طلبان در داخل داشتن می کنند، بعدم بحثی بود که در داخل جبهه ملی ایران عناصری نفوذ کردند و این ارتباطات و این صحنه سازی هایی که در خارج و داخل داره میشه ناشی از حضور و نفوذ افرادی در داخل و خارجه، و در این نامه آوردن که در چند هفته گذشته به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی یکی از مسئولان جبهه ملی کارزار افترا و تهمت درباره اسب تروا و نفوذ بیگانگان در تشکیلات جبهه ملی بالا گرفته است. پاره ای از نوشته ها و اعلامیه ها سخاوتمندانه به آگاهی مردم رساندند که گویا آقای کوروش زعیم که یکی از پرکارترین کوچندگان و اعضای رهبری جبهه ملی در ایران است، همان اسب تروا و نشانه نفوذ غیر مصدقی ها در جبهه ملی است. بعد در بخش دیگری میگن گویا این سنت پر افتخار و تاریخی ما ایرانیان است که هر انسانی را که به جایگاه بالایی رسید، ما ندیده بودیم که آقای کوروش زعیم کدوم جایگاه رسیدن، و کاری برای این سرزمین کرد، به جای آن که مایه افتخار و سربلندی خیش بدانیم او را رسوای زمانه کنیم و مهرهای ناشایست و پیشانی او بنشانیم. در چنین فرهنگی بزرگان تاریخ ما از سپهسالار، امین‌الدوله، مشیرالدوله ها، میرزا ملکم‌خان و فروغی همگی یا فراماسون بودند یا مواجب بگیر بیگانه. هر کوشنده ای را که از دم تیر جان سالم به درد برده باشد به دیده مشکوک می نگریم که صد افسوس کشته نشد، تا جنازه او را بستر نیزه کنیم. و بعد هم در قسمت دیگر، تقریبا در قسمت پایانی، اشاره به این بحث میکنن که شوربخت این که اینک کسانی که مدعی پاسداری از حقوق و ارزش‌های مدنی و شهروندی در ایرانند و خیشتن را وارثان یکی از خیشتندارترین شخصیت‌های تاریخ ایران می‌دانند که حتی به دشمنان خیش نیز احترام می‌نهاد، به همین روش پست اتهام‌زنی‌های بی‌پر و پا و بهره برداری از واژگانی چون اسب تروا برای نقد یکی از اعضای رهبری جبهه ملی توسل می‌جویند، به دیگران هم هشدار می‌دهند که دم تیغ تیز قلم شهروندانشان به سلامت نخواهند گذشت. حالا نکته به خیلی جالبه ایش، بعد از بردن اسم آقای امین‌الدوله، مشیرالدوله، میرزا ملکم‌خان و فروغی، از بردن اسم دکتر محمد مصدق ابا دارند و وحشت دارند، و این خودش نشون دهنده اینه که اتفاقاتی در شرف وقوع بوده و هست که ناگهان خواب این آقایون برآشفته شده.
حالا من وارد این دعواهای درون تشکیلاتی این گروه ها، چه جبهه ملی چه دیگران، معمولا نمیشم، و فرصت داشته باشم گاهی اوقات اگر احساس بکنم مطلب پر اهمیتی هست نگاه میکنم، اگر نه با انبوهی سیلوار مطلبی که الان داریم واقعا فرصت رسیدن به هر کسی هر چیزی گفت نیست. و در رابطه با این نامه‌ای که شما گفتید، برخلاف شما من باید از این نویسنده ها ممنون باشم که اسم دکتر مصدق در این نامه نیورده. برعکس من معتقدم اونجا که صحبت از سپه سالار امین و دوله مشیر و دوله میرزا ملکم خان فروغی میکنه کم لطفی کردن چند تا اسم رو نیورده.
بله.
اونجا باید امین و سلطان رو هم میابردن و باید میرزا ابوالحسن خان ایلچه هم میابردن جلوتر از همین هاست و بعد هم وسوق دولر هم میابردن چون کامل میشد. حالا البته اینا این هم خودش یک به اصطلاح کلکیست و ترفندیست که با پیش دستی کردن این که هر کسی رو کراماسوم میکنن به نحوی بی اثر کردن و کم آبرو کردن کراماسونری هست.
بله.